بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله فی الارضین، اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. انشالله جلسه اول درس قرائت و فهم نصوص عربیه رو که عربی معاصر یک هست شروع میکنیم. در این درس که برای اساتید محترم تنظیم شده و تنظیم خواهد شد، ما به عنوان مقدمه مطالبی رو عرض خواهیم کرد و نکاتی رو راجع به هر یک از متنها انشالله عرض میکنیم. خب لازم است که اجمالا بنده خودم رو هم معرفی کنم. بنده داوود فائزی نسب هستم و در گروه ادبیات عرب مرکز مدیریت خواهران عضو اون گروه هستم. همچنین در جامعة الزهرا مسئولیت گروه ادبیات عرب رو دارم و این درس دو واحدی متون به لحاظ اینکه برای اولین بار هست که تهیه میشه متنش و بناست که اساتید محترم تدریس کنن، ممکنه یک سری سوالات و ابهاماتی در رابطه با درس و در رابطه با متن‌هایی که انتخاب شده وجود داشته باشه که این جلساتی که برگزار میشه برای این هست که در صورت نیاز اساتید محترم به این درس یعنی تدریسش که ضبط شده مراجعه کنن و اگر اشکالی به نظرشون میرسه از این طریق رفع بشه و در تدریس این درس راحت باشن. نکات مقدماتی رو عرض خواهم کرد. درس‌های ادبیات عرب خب از صرف شروع میشه. صرف و نحو و بلاغت هست، لغت و فن ترجمه. بعد از این 5 دور درس ما وارد قرائت متن میشیم، قرائت متون میشیم. البته در زبان عربی متون به کار نمیره، نصوص به کار میره، ولی حالا به اصطلاح متون عربی متداول هست گفتنش، بیشتر نصوص معاصر یا نصوص قدیم یا نصوص جدید، تعبیرهای مختلفیه که در اینجا به کار میره. خب در این جلسه مقدماتی من نکاتی رو عرض خواهم کرد. ما میخواییم ببینیم که هر کدوم از این علوم چه نقشی در این متنخوانی ما دارند. به همین لحاظ نقش هر کدام رو من به اجمال عرض خواهم کرد. بعدن سوال پیش میاد، یعنی در جلسه ای که برای این تدوین متون جلسات متعددی که بوده این بحث مطرح شده که منظور از روانخوانی چیست، منظور از ترجمه متون چیست و منظور از تجزیه و ترکیب چی هست و فرق اینها با همدیگه چیه. در علم صرف ما با معنای کلمات از نظر ساختاری آشنا میشیم. در علم لغت با معنای کلمات از نظر ماده لغت آشنا میشیم. اینجا یه توضیح مختصری راجع به اینکه ساختار چیه، معنا چیه، ماده چیه خیلی به اختصار عرض میکنم که هر کلمه هیئتی داره و ماده‌ای داره. وقتی که ما در صرف میخونیم، صرف معنای کلمه رو به ما یاد میده، یاد میگیریم که کلمه رو به شکلهای مختلف در بیاریم تا معانی گوناگونی رو ازش استفاده کنیم. لغت هم معنای کلمه رو به ما میگه. خب فرق صرف و لغت چی هست؟ کلمه در زبان عربی در واقع یک ساختار داره، یه حروف اصلی داره که علم صرف ساختارهای کلمه رو بررسی میکنه و این ساختارها اگر معناهای متعدد داشته باشند اینها رو برای ما بیان میکنه. ولی علم لغت ریشه کلمات رو بیان میکنه. خب ما در بعضی از حوزه ها، حالا تو حوزه علمی برادران مثلا اینطوری هست، دو واحد بحث استفاده از کتاب لغت رو داریم. حالا در حوزه های علمی خواهران این بحث متن هم متون هم عربی معاصرش دو واحد اولش همین است که الان ما میخواییم بخونیم بحث خواهد شد که در کلمه نقش صرف چیه، نقش لغت چیه. تفصیل این مسئله رو من در جایی نوشتم که انشالله عرض خواهم کرد و شما مراجعه میکنید. بعد میاد چون ما در اینجا بحث لغت واحد جداگانه ای نداریم، در ضمن این درس هایی که میخونیم بحث لغت رو هم مطرح خواهد شد و مطرح خواهیم کرد که چطوری به بحث لغات مراجعه کنیم. بحث دیگه برای اینکه ما یه متنی رو بفهمیم، خب یه کلمه رو مفرداتش رو متوجه شدیم، ساختارهاش رو شناختیم، معنای ساختار رو شناختیم، معنای هیئتش رو شناختیم، معنای مادهش رو شناختیم. بعد میاییم کلمات رو کنار هم میذاریم و اینها رو ترکیب میکنیم و میخواییم از ترکیب کلمات که جمله یا از ترکیب جمله ها که عبارت به دست میاد مطلبی رو استخراج کنیم. خود این ترکیب باعث میشه که معنای کلمات باز فرق کنه. یعنی اگر یک کلمه رو به تنهایی به ما بدن یک جور معنا کنیم، ولی در ترکیب جمله که به کار میره مطالب دیگری برش اضافه بشه، که این رو در علم نحو ما خوندیم. بعد از علم صرف و علم نحو بلاغت رو هم میخونیم که نکات بلاغی این که چرا کلمات پس و پیش میشه، چرا جمله ها به این شکل های مختلف بیان میشه، که در علم بلاغت اینها رو میخونیم. بعد میایم میرسیم به تجزیه و ترکیب. در تجزیه و ترکیب ما چیکار میکنیم؟ در تجزیه و ترکیب اون چه که به صورت درس در مورد هر کلمه و در مورد هر عبارت خوندیم مرور میکنیم و همه مطالب صرفی خودمون رو و نحوی خودمون رو و احیانا بلاغی رو میاییم در عبارت، اون مواردی که تو این عبارت آمده بررسی میکنیم. خب اینم کار در واقع نحوه، تجزیه و ترکیب. خب ما تجزیه و ترکیب میکنیم که چه کار کنیم؟ چرا اصلا تجزیه و ترکیب میخونیم؟ چرا صرف میخونیم؟ چرا نحو؟ چرا بلاغت؟ اینا رو میخونیم که عبارت عربی رو درست بتونیم معناشو بفهمیم. خب حالا ترجمه چه فرقی با تجزیه و ترکیب داره؟ آیا ما که الان سر کلاس میخواییم بریم این متن رو باید تجزیه ترکیب کنیم؟ چون گاهی دیده میشه که کلاس هایی که به عنوان متون برگزار میشه افراد کلاس رو تبدیل میکنن به کلاس تجزیه و ترکیب. گاهی هم افراد از تجزیه و ترکیب فراری هن، هیچ کاری بهش ندارن. ما میخواییم تو این جلسه ببینیم که این متون چه مقدماتی داره. یکی از مقدماتش صرفه. البته صرف یک سری نکاتی داره که برای ترجمه اهمیت زیادی داره. اینها در کتاب صرف که ما خوندیم یا تدریس کردیم بعضیاش آمده، ولی بعضیاش اشاره شده، بعضیاش هم اصلا نیامده. پس مقدمه این متن، چه خواندنش چه درس دادنش، این است که اون نکات رو ما بلد باشیم. حالا اون نکات رو یه مقدار شما اینجا بیان خواهیم کرد. نکاتی هم در نحو هست، نکاتی هم توی تجزیه و ترکیب هست و نکاتی هم توی بلاغت، که همه اینها تأثیر میذاره، و هم لغت. بعد میرسیم به علم فن ترجمه که دو واحد فن ترجمه هم در مرکز مدیریت خواهران در نظر گرفته شده. فن ترجمه در واقع یک نکاتی رو فراتر از نکات صرف و نحو و بلاغت و لغت به ما میگه، ضمن اینکه یک نکاتی از صرف رو و نحو رو که تأثیر زیادی داره توی ترجمه یادآوری به ما میکنه، یک سری نکات رو هم فراتر در واقع به ما یاد میده. بعد میاییم میرسیم به خود ترجمه. اسم این درس روانخوانی، البته عنوانش عربی معاصر یک هست، ولی در واقع عنوان معنویش اینه: روانخوانی و فهم متون عربی. اولا ما میخواییم ببینیم که روانخوانی با فهم متن چه فرقی داره. گاهی سوال میشه آیا روانخوانی همون فهم متنه؟ نه، روانخوانی یه علم دیگه است، نکاتی داره، فنونی داره، و در بعضی جاها دو واحد روانخوانی دارن، دو واحد هم فهم متن. اینا ارتباطشون با هم زیاده ولی با هم متفاوتن. پس ما میخواییم در این جلسه مقدماتی فرق روانخوانی رو با فهم متن داشته باشیم، و هم میخواییم فرق ترجمه متن رو با تجزیه و ترکیب بدونیم که چی هست، اینا چه تفاوتی با هم دارن. خب، روانخوانی همونطور که از اسمش پیداست، این است که ما یک متن عربی رو بدون غلط بخوانیم و هم در خواندنش مکس نکنیم. یعنی همونطور که یک متن فارسی رو به ما میدن، ما به راحتی این متن فارسی رو میخونیم که میشه قرائت فارسی. حالا ما ممکنه معنای این کلمات رو هم خوب متوجه نشیم، با این حال کلمات رو درست ادا کنیم. حالا سوال این است که اگر ما معنا رو متوجه نشیم، آیا امکان داره که درست بخوانیم و درست ادا کنیم؟ ما عرض میکنیم که بله، امکان داره. اگر ما یک متنی رو، مثلا قرآن شریف رو، کسی با اعرابی که داره، علامتهایی که رو هر کلمه هست، زیاد بخونه، اینقدر بخونه که اصلا حافظ قرآن بشه، حالا یا حافظ قرآن شده یا نه، اینقدر خونده که این کلمات رو که میبینه دیگه اون حرکات رو نگاه نمی کنه، کاملا میدونه که چی هست. مثلا سوره ملک رو اینقدر خونده، یا همه قرآن رو یا قسمتی از قرآن رو، وقتی که باز میکنه بسم الله الرحمن الرحیم تبارک الذی بیده الملک، اگر حالا یک وقت اعرابه، یعنی حرکات بیدهی رو هم نبینه، چشمش هم یه مقدار ضعیف باشه، روان این رو میخونه. حالا اگر همین متن رو، یعنی همین سوره رو، ما بدون اعراب در اختیار او بذاریم، همه کلماتش رو درست میخونه. پس روانخوانی یعنی درست خواندن کلمات عبارت و با سرعت مناسب خواندن اون کلمات، این میشه روانخوانی. آیا برای روانخوانی ما باید معنای کلمات رو بلد باشیم؟ آیا روانخوانی همون فهم متن است؟ نه، روانخوانی فهم متن نیست. البته اگر ما معنای متن رو بفهمیم در روانخوانی ما تأثیر داره، ولی روانخوانی غیر از فهم متنه. یه بچه‌ای که یک سوره رو روان میخونه و اگر اعراب کلمات رو هم ورداریم بدون غلط و روان اون کلمات رو تا میبینه میخونه، این نه صرف بلده، نه نحو بلده، نه تجزیه ترکیب بلده، نه فن ترجمه میدونه و نه معنای کلمات رو بلده. هیچ کدوم از معنای کلمات رو ممکنه بلد نباشه، یا تعدادش رو بلد باشه، تعدادش رو بلد نباشه. این تأثیری تو روانخوانی نداره. پس روانخوانی یعنی چی؟ یعنی عبارت رو بدون غلط بخوانیم، چه اینکه معناش رو بفهمیم چه معناش رو نفهمیم. از کجا به روانخوانی دسترسی پیدا می کنیم؟ از تمرین زیاد. یعنی اگر من یک حدیثی رو مدتی با اعراب، مثلا یه حدیث رو یادداشت کردم بالای منبر بخونم، یک قسمتی از نهج البلاغه رو مدتی اینو دقت کنم با اعرابش بخوانم، بعد از مدتی که این حدیث رو یاد گرفتم، مثلا این حدیث تجهز و رحمکم الله فقط او نودی فیکم بالرحیل اغل الارجت علی الدنیا و انقلبو به صالح ما به حضرتکم من الذات، الان اینو من خوندم مثلا حفظم هم شده. حالا اگه این رو بدون اعراب من نوشتم، این من به راحتی میتونم روانخوانی کنم. پس روانخوانی تمرین و تکرار و ممارست روی اون متن میخواد، این روانخوانیه. مرحله بعد فهم معناست. البته کسی که تجزیه و ترکیب و ادبیات بلد باشه و کسی که فهم متن بلد باشه، یعنی لغت‌های عبارت رو هم بلد باشه، زودتر مسلط میشه به روانخوانی متن. ولی روانخوانی فهم معنا نیست. این خیلی سوال میشه از اساتید، حتی از ما سوال میکنن روانخوانی همون فهم متنه؟ نه خیر، روانخوانی یعنی روان خواندن بدون غلط خوندن. آیا فهم متن همون تجزیه ترکیبه؟ نه. گاهی ممکنه انسان یک متنی رو بفهمد که داره چی میگه بر اساس اینکه ترجمه اون رو خونده، به قدری خونده که این متن رو الان هم روان میخونه هم درست ترجمه میکنه، یعنی میفهمه که متن داره چی میگه، ولی ترکیب نمیتونه بکنه، تجزیه نمیتونه بکنه، تحلیل نمیتونه بکنه. مثلا لتسألن هر آینه سوال خواهید شد، لتسألن یومئذن عن النعیم. لتسألن رو معناشو میدونه، سوال خواهید شد، ولی نمیتونه تحلیل کنه، یعنی صرف بلد نیست. پس الزاماً معنا کردن متن به معنای این نیست که ما بتونیم این متن رو تجزیه ترکیب کنیم که بدونیم لتسألن معلوم مجهوله، فاعل داره یا نایب فاعل، فاعلش کدامه، نون تأکید چه تأثیری روی کلمه داره، فاعلش حذف شده، مقدره، موجوده. این اطلاعات رو لازم نیست داشته باشیم. یا بدانیم که اننا این جار و مجرور متعلق به همین لتسالون است. اگه این رو هم ندانیم میتونیم این رو بخونیم. پس این فهمیدن معنا تجزیه و ترکیب نیست، فهمیدن معنای عبارته. از کجا به دست میاد؟ البته فهمیدن معنا یه وقت از انسان یه معنای متنی رو میخونه و هر کلمه ای رو کلمه به کلمه اینقدر معناشو ممارست میکنه که میفهمه که این متن این معنا رو میده، این جمله این معنا رو میده و این کلمه این معنا رو میده. ولی یه وقت است نه، تحلیل هم میکنه از نظر صرفی، تجزیه و ترکیب و اینها رو هم بلده. خب اون کسی که البته لغت مراجعه کرده به لغت بلد مراجعه کنه، اگر یه متن جدیدی رو هم بهش بدن میتونه درست معنا کنه، یعنی معناهایی که قبلا متنهایی رو خونده معناهاشو بلده، متنهای جدید رو هم میتونه. ولی اون کسی که تجزیه و ترکیب و مراجعه به لغت و اینها بلد نیست، دیرتر میتونه این رو جا بیفته براش یه متن. پس مواظب باشیم که سر کلاس درس که میریم، درس قرائت متن و معنای متن رو با تجزیه و ترکیب اشتباه نکنیم و کلاس رو تبدیل به کلاس تجزیه و ترکیب نکنیم. خب آیا الان هم که ما با شما صحبت میکنیم، یعنی درس میدیم، در این درس تجزیه و ترکیب نخواهیم کرد؟ چرا؟ یک نکاتی رو راجع به تجزیه کلمات، چون میخواییم معنای دقیق کلمه رو به شما بگیم، کلمه رو برای اینکه اشتباه نشه، یه وقت فعل اسم معنا نشه، ماضی مضارع معنا نشه، اسم مفعول با اسم فاعل اشتباه گرفته نشه، تجزیه میکنیم، گاهی ترکیب میکنیم. ولی تجزیه و ترکیب پشتوانه معنا هست. پس ارتباط تجزیه و ترکیب با فهم معنای متن چیست؟ من میخوام این ارتباط رو بگم. اگر ما داریم تجزیه و ترکیب میخونیم، یه وقت کلاس ما کلاس تجزیه و ترکیب است. در کلاس تجزیه و ترکیب فهمیدن معنای عبارت به تجزیه و ترکیب ما کمک میکنه. یعنی در واقع هدف ما الان تجزیه و ترکیب عبارته، نه معنا کردن، نه فهم متن از نظر معنا. ولی اگر بخوایم درست تجزیه و ترکیب کنیم، ترجمه کمک میکنه که دقیق تر ترجمه کنیم و تجزیه و ترکیب کنیم. پس کلاس ما کلاس تجزیه و ترکیبه، ولی معنا کردن عبارت پشت پرده است، اون طرف سکه است که گاهی که تو تجزیه و ترکیب گیر میکنیم و دو جور سه جور این عبارت تجزیه میشه یا ترکیب میشه، اونجاست که ترجمه به ما کمک میکنه. میگیم ببین اگر اینطوری این عبارت رو ترکیب کنیم ترجمهش این میشه، اگر عبارت رو اینطوری تجزیه کنیم و ترکیب کنیم ترجمهش یه چیز دیگه میشه. آیا به نظر شما تو این فضای متن این ترجمه مناسب تره یا ترجمه دیگر؟ از راه مناسب بودن ترجمه تجزیه ترکیب ما دقیق تر میشه. پس ما در تجزیه ترکیب معنا نمی کنیم، ولی به معناشناسی نیاز داریم. البته هدف از تجزیه ترکیب نهایتاً فهم معنای دقیق متن است. پس ما در تجزیه ترکیب سه مرحله رو پشت سر میذاریم. ابتدا یک ترجمه ساده از متن، این خوبه، به تجزیه ترکیب ما کمک میکنه. سپس تجزیه ترکیب متن، سپس یک معنای دقیق که مبتنی بر اون تجزیه و ترکیب دقیق هست. چون معنا اگر بخواد دقیق بشه باید تجزیه ترکیب ما چی باشه؟ دقیق باشه. مثلا در کلمه انا هدنا الیک، در آیه شریفه قرآن انا هدنا الیک. ما الان میخواییم این رو تجزیه کنیم. خب هدنا چه صیغه‌ایه؟ میخواییم این رو بفهمیم. بگیم که خب هدنا فعل، حالا شما بفرمایید هدنا از چه ریشه ایه؟ مثلا میگیم از ریشه هدیه، ماضی ریشه هدیه است. میگیم خب ماضی ریشه هدیه صیغه 14 میشه هدا هدیه هدو هدت هدتا هدینا هدیت هدیتو ما هدیتو هدیت هدیتو ما هدیتو نه هدیتو هدینا، این که میشه هدینا، هدنا نمیشه. میگیم نه، ماضی مجهول. میگیم خب ماضی مجهولش میشه هدیه هدیا هدو هدیت هدیتا هدینا هدیتا هدیتو ما هدیتو 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 ما هدیتو نه هدیتو هدینا، هدینا میشه، هدنا نمیشه. میگیم عجب، پس هدنا از هدیه نیست اصلا. بعد به ترجمه ها که مراجعه میکنیم ببینیم که تو ترجمه ها ما هدایت شدیم اصلا ترجمه نکرده، ما توبه کردیم ترجمه کرده. خب توبه کردیم از ریشه هاده، میگیم ها هاد یهود و مثل قال یقولو، قال یقولو صیغه 13 و 14 میشه هد تو هدنا، هاد یهودا هم صیغه 14 میشه هدنا. پس هاده یعنی تابه. چطور خود کلمه تابه میشه توبنا، خود کلمه هاده هم میشه چی؟ هدنا. پس اینجا ما از ترجمه کمک میگیریم، میفهمیم که این ریشهش اصلا هدیه نیست. و یا در یه عبارتی گیر میکنیم، اونجا هم ترجمه به ما کمک میکنه. ولی ترجمه اولیه، چون ای بسا که خود اون ترجمه هم اشتباه باشه، نهج البلاغه ممکنه این جمله رو سه تا مترجم دو جور یا سه جور ترجمه کرده باشن، ما با ترکیب دقیق میفهمیم که کدام ترجمه دقیق تر است. پس آیا ترجمه مقدم است بر تجزیه و ترکیب، یا تجزیه و ترکیب مقدم است بر ترجمه؟ ما عرض میکنیم که ترجمه اجمالی اولش باشه، بعد تجزیه و ترکیب دقیق، بعد ترجمه دقیق متن. پس تجزیه و ترکیب مقدم است بر ترجمه، ولی دانستن ترجمه و داشتن ترجمه کمک به تجزیه و ترکیب. و اما در متون برعکس تجزیه و ترکیبه. در متون ما به تجزیه و ترکیب کاری نداریم، میخواییم فهم متن رو داشته باشیم. و در کلاس هم یک جوری برخورد میکنیم که عبارت رو درست بخونیم و درست ترجمه کنیم، همین برای ما کفایته. حالا نمونه سوالات هم خواهم گفت، چطوری درس بدیم اینم خواهم گفت، ولی پشتوانه درست ترجمه کردن تجزیه و ترکیبه. ما در کلاس لازم نیست تجزیه و ترکیب کنیم، باید درست ترجمه کنیم. ولی گاهی که یک عبارت دو جور سه جور ترجمه میشه، اونجا برای اینکه ترجمه درست‌تر رو به دانش‌پژوه نشان بدیم از چی استفاده میکنیم؟ از تجزیه و تحلیل کلمات و از تجزیه و ترکیب استفاده میکنیم. پس در درس متون، یعنی قرائت و فهم متون، سر و کار ما با چیه؟ سر و کار ما با تجزیه و ترکیب نیست، ولی تجزیه و ترکیب پشت صحنه است. دیدید گاهی یه فیلمی رو نشان میدن، اونی که منظوره این ظاهر فیلمه که بیننده همین ظاهر رو ببینه، ولی این فیلم پشت پرده ای هم داره. پشت پرده قرائت متون تجزیه و ترکیبه. حالا اگر کلاس ما تجزیه و ترکیب باشه، پشت پرده تجزیه و ترکیب قرائت متونه، هر کدام پشت پرده دیگری هستن. و اما در این کلاس که ما داریم، برای اینکه شما استاد هستید، باید به تجزیه و تحلیل عبارت مسلط باشید، ناچاریم یه مقدار نکاتی رو که از تجزیه و ترکیب رو ترجمه اثر میکنه بیشتر به شما بگیم. ولی لازم نیست همه اینا رو شما در کلاس بگید، ولی باید بلد باشید. به عبارت دیگر، استادی که میره سر کلاس متن بخونه، باید تجزیه و ترکیب همه متن رو بلد باشه. دو صفحه‌ای که میخونه باید بدونه تک تک کلمات رو، هم تجزیهش رو بتونه بکنه هم ترکیبش رو. ولی آیا میره که اینا رو بگه؟ نه، به هیچ وجه ممکن اصلا اینا رو نگه، ولی باید خودش مسلط باشه. و چون باید خودش مسلط باشه، اگر ما در اینجا تجزیه و ترکیب هم احیانا به شما میگیم، به خاطر این استش که شما به اون تجزیه ترکیب مسلط باشید، به خاطر این نیست که برید اون رو بیان کنید. سر کلاس البته حالا روش کار رو هم عرض خواهم کرد. روش کار، یک روش شما در کلاس خواهید داشت، یک روشی هم ما اینجا با شما داریم. روشی که شما در کلاس دارید این است که چون درس ها مشخصه، درس اول دوم، اون دو صفحه‌ای که میخواید در هر جلسه بخونید، حالا حداقل یک صفحه و نیم، حد اکثر چهار صفحه، اون مقداری که حالا کلاس خودتون دستتونه که کشش داره، میگید که برای جلسه آینده بخونن. اگر این جلسات به تفکیک باشه بهتره، مثلا دو واحد در هر هفته دو تا ساعت جدا داشته باشه، دو تا 50 دقیقه، دو تا 45 دقیقه، ما بهتر میتونیم از وقت کلاس استفاده کنیم. مثلا یکیش یک شنبه هست، به تا دانشپژوه میگیم که شما سه شنبه هم که کلاس داری یا چهار شنبه این دو صفحه رو بخون، که مثلا 30 جلسه، دو تا 15 جلسه، یعنی دو واحد میشه 30 جلسه، حالا با تعطیلات 26 جلسه ازش در میاد که میشه 50 صفحه مثلا خوند و تحلیل کرد. ولی اگر کلاس ها دو ساعت پشت سر هم باشه، استفاده از جلسه، راندومان جلسه در واقع دو سوم خواهد شد، نمیگم نصف میشه که گاهی نصف هم میشه، دو سوم خواهد شد. یعنی اگر شما بناست که 60 صفحه بخوانید، اگر بناست یک کلاسی خوب بخونه 60 صفحه بخونه، همون کلاس اگر شما دو ساعت رو پشت سر هم بخونید، در واقع یک جلسه طولانی خواهد شد و نتیجهش به جای 60 صفحه 40 صفحه خواهید خوند. حالا این البته برنامه ریزی دست استاد نیست، اختزاعات خود مدارسه. اگر جداگانه توی هر یک ساعت برنامه ریزی بشه، مطلب بیشتری میشه در از کلاس استفاده کرد. حالا چه این که 15 تا یک ساعت و نیم باشه یا 30 تا 50 دقیقه باشه، شما برای اون جلسه ای که در پیش هست به مقداری که نیاز هست، حالا اگه جلسه یک ساعت و نیم بود 3 صفحه 4 صفحه، میگید همه بخونن آماده باشن. وقتی که سر کلاس میرید، هر قسمتی رو میگید یکی از دانشپژوهان میخونه، میخونه و ترجمه میکنه، و اون وقت شما اشکالاتشو میگید. اینجاست که نیاز به تجزیه و ترکیب پیدا میشه، نه اینکه شما تحلیل کنید سر کلاس، نه، میگید این رو اینطوری بخون. حالا اونجا ممکنه این سوال کنه که خب چرا؟ میگید خب این آخه حاله. خب اینجا یه اشاره به تجزیه و ترکیب میکنید، ولی شما لازم نیست حال رو اونجا درس بدید، خودش باید مراجعه کنه به حال. یا میگید اینجا آخه این خبر این مبتداست، شما باید این رو یه جوری بخونید که این خبرش از آب در بیاد، یه جوری ترجمه کنید که به اصطلاح مثلا در عبارت زیدون فدار نائمون، اگر ترجمه کنه که زید در خانه است در حالی که خوابیده، بگید نه، این نائمون رو خبر بگیر، بگید زید در خانه خوابیده است. یعنی در واقع زید مبتداست، نائمون خبرشه، نه اینکه زید در خانه است در حالی که چنین است. این اشاره میکنید که این مبتداشه، این خبرشه. یا مثلا یه کلمه رو میگید این اسم مفعول، اینطوری ترجمه کن، یا این اسم فاعل. اینجا خب شما دارید تحلیل میکنید، ولی کلاس شما کلاس تجزیه و ترکیب نیست، فقط در حال ناچاری که میخواید عبارت رو خوب طرف بفهمه اشاره به ترکیب یا تجزیه کلمات میکنید، ولی خود شما باید مسلط باشید. خب این همه که من صحبت کردم، چون جلسات متعددی برگزار شده، گاهی ما تو جلسات میبینیم که اصلا برای اساتید حتی جا نیفتاده که این تجزیه ترکیب اصلا چیه، اون وقت متون چیه، قرائت متون یعنی چی، روانخوانی یعنی چی. آیا روانخوانی همون فهم متن؟ نه، روانخوانی یه چیز دیگه است، اون دو واحد جدا میخواد. ولی اینجا چون ما دیگه واحدهای متعدد نداریم، میگیم روانخوانی و فهم، یعنی این متن رو سه صفحه که بهت دادیم روان بخوان و بفهم، ترجمه کن. آیا این تجزیه ترکیب؟ نه، ما تجزیه ترکیب نمی کنیم، روان می خوانیم و اگر اعراباشو درست گفت و درست هم ترجمه کرد اصلا هیچ کاری نداریم به تجزیه و ترکیب. ولی تجزیه و ترکیب ما به عنوان یک پشتوانه باید تو ذهن ما باشه، یعنی تو مطالعه ما باید تجزیه و ترکیبی مطالعه کنیم، ولی در کلاس نباید تجزیه و ترکیب بگیم، فقط در حد ضرورت و نیاز. کما این که در کلاس تجزیه و ترکیب ما نباید ترجمه بگیم، ما داریم تجزیه ترکیب میکنیم، ولی گاهی در حد ضرورت از ترجمه جمله برای تجزیه و ترکیب صحیح کمک میگیریم. این تمام شد. پس ما برای این تجزیه ترکیب، یعنی برای فهم متن، یعنی برای این درس 5 تا مقدمه لازم داریم. یکی این که صرف رو بهش مسلط باشیم. اگر ما به نکات صرف مسلط نباشیم اینجا نمیتونیم درست از آب در بیاریم. اگر توی یه متن یه کلمه یه جا به ما بگن، باز یه جای دیگه به مشکل میخوریم. لذا ما بنده پیشنهاد جلسه ای که برگزار شد در گروه ادبیات عرب با گروه آموزش مرکز مدیریت خواهران با مسئولین محترمشون که گفتن که بعضی از اساتید در بحث مبحث صرف اینها ضعف دارن، ما عرض کردیم که مقدم بر درس متون و مقدم بر درس نحو باید صرف افراد تقویت بشه، یعنی یک نکات مهمی در صرف گفته بشه. شما بگید خب ما صرف رو درس دادیم بلدیم، این نکات دیگه چی میخواد بگه که ما نخونده باشیم، من 10 بار درس صرف رو درس دادم. میگیم نه، نکاتی که به درد ترجمه میخوره یک نکات خاصیست که ممکنه در این کتاب‌هایی که صرفی که ما خوندیم یا تدریس کردیم همش نیومده باشه، یا به اشاره آمده باشه، ما باید به تفصیل بگیم. یه اجلاسیه اساتید صرف داشتن در قم، یعنی اساتید صرف کشور در مرکز مدیریت برادران، اجلاسیه داشتن، اساتید صرف آمده بودن، از بنده خواستن که چند جلسه برای اینا داشته باشه. خب ایناشون استاد صرف هستن، ممکنه بگه چی میخوای بگی که ما بلد نیستیم؟ من به ایشون عرض کردم که من مطالبی به شما خواهم گفت که اون مطالب رو در هر جلسه اولا مطلبی میگم که قول بهتون میدم که هیچ کدومتون بلد نباشید. مثلا اگه 10 تا مطلب میگم، ممکنه کسی 9 تاشو بلد نباشه، ممکنه کسی استاد با تجربه باشه 8 تاشو بلد نباشه، ممکنه کسی استاد خیلی قوی باشه، ولی قول بهتون میدم که حتما چیزی میگم که بلد نباشید. و چند جلسه که ما برای اونها فشرده گذاشتیم، 1.5 ساعت جلسات، 1.5 ساعت 4-5 جلسه که تماما مطالبی گفتم که حتما، یعنی قول داده بودم که حتما بلد نباشند و نکات اینطوری از صرف. خب پس این نکات رو ما باید بلد باشیم و خیلی هم استقبال شد. و من به مسئولین عرض کردم که مسئولین آموزش مرکز مدیریت خواهران که شما مقدمه بر این نکات رو اجازه بدید که ما بگیم برای اساتید، که اساتید صرف یا اساتیدی که میخوان همین متن رو درس بدن اطلاعات اینطوری داشته باشن. قرار بود مقدمه بر این برگزار بشه، حالا بناست که حالا من نکات رو به تدریج میگم و به اجمال خواهم گفت، چون اگه ما بخوایم اون نکات رو بگیم کلاس ما میشه صرف یا میشه نحو یا میشه لغت یا میشه تجزیه ترکیب، اونا نمیشه اینجا گفت. ولی من اشاره خواهم کرد و مرکز هم قول داده که این نکات رو ضبط بشه و طی جلساتی به اساتید بازتاب داده بشه و القا بشه. پس ما صرف رو نیاز داریم با نکته هاش کاملا تسلط داشته باشیم، نحو رو و لغت رو، در لغت هم ما نکاتی باز داریم که بیان بشه، و همه اینا رو که یاد گرفتیم نیاز به فن ترجمه هم داریم. لذا ما حالا کتابی که من خودم راجع به فن ترجمه دارم، ما این نکات رو در این کتاب فن ترجمه‌ای که من دارم که المنتخب من النصوص، البته همه نکات نیست، نکاتی که کتاب‌های فن ترجمه نوشتن 7-8 تا، یه نکاتی رو اونجا در این که چطوری ما ترجمه بکنیم، یعنی خود این که حالا ما صرف و نحو بلد باشیم این کافی نیست، باید اون فنش رو که ما در ترجمه ایرادهای ترجمه گاهی از نظر ساختارشناسیه، گاهی از نظر ماده شناسیه، گاهی از نظر اشتراک معنویه، گاهی از نظر اشتراک لفظیه، گاهی از نظر ترکیب شناسیه، این ایرادهای تا این خودش فنیه که تو کتابهای فن ترجمه که شما ملاحظه کردید و احیانا دو واحد درسی هم دارید، این نکاتی رو هم من اینجا هم البته خواهم گفت لابلای درس ها، ولی این نکات رو هم متمرکز به اصطلاح در قسمت صرفی طی چند درس در واقع آوردم که این مقدمه این کتاب میشه. پس فن ترجمه رو هم که خوندیم اون وقت وارد ترجمه میشیم، اون وقت اینجا جا به جا ارجاع میدیم به اون فنون، به اون فنون ترجمه که خوندیم جا به جا ارجاع میدیم. این یک نکته. چند دقیقه ای از وقت ما باقی است که روش تدریس رو من عرض می کنم. روش تدریس شما این خواهد بود که درس رو حتما دانشپژوه باید یک ساعت یا بیشتر، یعنی ساعت بدید، نه اینکه من خوندم بگید نه، حداقل باید نیم ساعت کار کنی، ساعت بزن و اگه نیم ساعت کمتر شد این در واقع فعالیت کلاسی نمره ای داره، یعنی فعالیت خارج از کلاس، فعالیت خارج از کلاس. من سر کلاس که میرم یه درسی که دارم اگه بگم پیش مطالعه کنید میگم پیش مطالعه میکنیم ببینه داره، چون وقتم ندارن. بعضی خانمه ممکنه 5 دقیقه بخونه بگه آره استاد گفته پیش مطالعه کنم، نه میگم ساعت بزنید، نیم ساعت باید اینو بخونید. میگم نیم ساعت، ما 5 دقیقه میفهمیم، میگم نه شما نیم ساعت بخونید، اگر سر 5 دقیقه فهمیدید بقیه وقتتون رو بذارید به ترجمه دقیق تر، مراجعه به حالا درس دیگه باشه، مراجعه به کتاب های دیگه که در کنارش من معرفی میکنم و این نیم ساعتتون رو پر کنید. یا مثلا اگه جلسه ما آینده ما یک ساعت و نیمه، یک ساعت باید برای این وقت بذارید و این سه صفحه رو بخونید و مباحثه کنید و اعراب بزنید و بیارید، اعراباتون رو میخونید. من از شما میپرسم شما چرا اینو اینطوری خوندید، اولا روان بخونید، صحیح بخونید، و اگر پرسیدم چرا اینطوری خوندید بلد باشید و درست بفهمید ترجمه کنید. اگر روان خوندید و درست ترجمه کردید من اصلا از تجزیه ترکیبش نمیپرسم، چون کلاس ما کلاس تجزیه ترکیب نیست. بعدن من بعد از اینکه پاراگراف پاراگراف جمله به جمله که مثلا یه دانشپژوهی سه خط خوند، اون سه خط رو اگر نکته‌ای داشته باشه، نکته صرفی، نکته تجزیه ترکیبی، نه اون که من اون رو کاملا باز کنم، فقط اسم میبرم، میگم مثلا اینجا مبتدا است، اینجا حاله، اینو باید ما اینطوری بخونیم، این مقدار از در تجزیه ترکیب استفاده میشه، ولی اصلا ما حال رو تشریح نمیکنم و مثلا فرض کنید که فاعل رو تشریح نمیکنم، فاعل مستتر رو تشریح نمیکنم، اون دیگه در صرف اینها باید اونجا مراجعه کنن و بخونن. پس این روشیش که شما تدریس میکنید، روشی که ما با شما داریم این استش که در هر جلسه متن‌های رو بخونید، لغات متن رو هم مراجعه داشته باشید. فرض بفرمایید که شما می‌خواید الان برید اینو تدریس کنید، دو متن بخونید، چون این متن‌های اوایلش سنگین نیست، شاید با یک متن و نصفی یا دو متن بشه خون. شما استاد هستید، می‌خواید الان برید تدریس کنید، این رو آماده بشید برای تدریس، چون اگه آماده نشید برای تدریس اون نکات به دستتون نمیاد. آماده بشید برای تدریس، اعراب بزنید، زیر زبر بزنید، تجزیه تحلیلش هم بکنید، ترجمه صحیح هم بکنید. بعد من وقتی که برای شما میگم ببینید آیا اونطور که من میخونم همونم شما، خیلی هم ما حالا کشدار مطرح نمی کنیم چون شما استاد هستید طبیعتا، ولی خب ممکنه بعضی از اساتید تجربهشون کمتر باشه، تو استادها ما ضعیف داریم قوی داریم، ممکنه کسی اصلا نیازی به این نداشته باشه که این سی دی رو گوش بده، ولی گوش بدید هر مقدارم استاد قوی باشید ضرر نمی کنید، یه نکاتی توش پیدا میشه که شما اطلاعاتتون نسبت به اون نکات ممکنه زیاد نباشه چون در کتابها نوشته نشده، یا مثلا تو همه کتابها نیست، یا به تفصیل بیان نشده. میخونید و آماده تدریس که شدید وقتی که من درس میدم تطبیق میکنید، میدید آیا همونی که من دارم میگم همونو شما میخواستید بگید. اگر پی بردید که این اشتباه است، به اشتباه خودتون پی بردید که خب اصلاح میکنید. اگر احساس کردید که نه شما درست میگید، من اشتباه میکنم، به اشتباه من پی بردید، گفتید نه این ترجمه که استاد میگه اینطوری ترجمه کنید، من زیر بار نمیرم، اینطوری نیست، اگر به اشتباه من پی بردید، خب این رو دوباره یه جوری به ما میرسونید، مثلا تماسی گرفته میشه، مثلا فرض بفرمایید ارتباطی سوال میکنید که این چرا اینطوری شما خوندید، اینطوری باعث باشه شما اینجا رو اشتباه گفتید، اصلا اون عیب نداره و در واقع خودتون صاحب نظر باشید. به این شکل ما وقتی که 15 جلسه ما پیش بریم، دیگه شما کاملا روان خواهید شد و روان میتونید درس بدید. انشالله از جلسه بعد متنها رو شروع خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.